وزارت خارجه بودم دیگه، کمی هندم بود. از 15 سال پیش گفتم ما میخوایم بیایم تو چابهار اینجا رو توسعه بدیم. خب هندم میدونید که مسائلش با پاکستان علاقه خاصی به چابهار داره که بره بالای افغانستان حضور داشته باشه و پاکستانی ها این رو نمیخوان. داستان اینه که خب دلخور چه دوتایی بیان یه تیکش این بسازه یه تیکش اون بسازه، ولی هندی ها هیچ وقت نگفتن ما مسیر چابهار به مشهد راهنشو میزدیم. اینا میگفتن ما میام تو چابهار بنادر میزه. خب یکی از کارهای بنادر تقویت بنادر، بنادر سازی، توسعه بنادر هم کار قویه، میتونن هندی هم بیان این کار رو انجام بدن. ولی شما عملا دیدید هندیا بتوین مدت زمان گذشته بیان؟ نه.
مشکل واسه هندیا بوده یا نه ما مثلا عدم هماهنگی در داخل
بوده؟
ولی
تو اونجایی که من حالا چیز بشه خب دو طرفه بوده، ولی هندیا باز با سیاست، حتی من نمیگم چینیا با سیاست غرب نبودن ها، اونا هم در شرایط خاص آقا تحریمه فل. اما من یه سوال دارم، شما در مورد مترو بالاخره واگن‌هایی که سوار شدید تکنولوژی جنگ جهانی دوم نیست، تکنولوژی نوئه. شما همین واگن رو بخواید از اروپا بگیری بد نمیده. مثال میزنم، ما الان داره تو ایران مونتاژ میشه. در مورد هند خب از زمانی نگاهش به غرب بیشتر شده، یعنی به خاطر اون وابستگی و رقابتی که با چینیا داشته.
درسته.
و به هر صورت
یعنی پس شما میگین که ما هم با کشورهای همسایه میتونیم همچین توافقنامه هایی
به نظر من باید داشته باشیم، این جزء بایدها هست و میتونه بسیار مؤثر باشه در صادرات واردات ما و ضریب امنیتی خودمون رو بالا ببریم. مثلا ما گرفتن، حالا میگن آقا میکنیم برق از ترکمنستان از کشورهای همسایه، اینو سواب کنیم با کشورهای دیگه و زمین، یعنی شما هیچ کشوری رو کوچیک نباید بشمرید، همین آذربایجان، همین ارمنستان. ما باید این همچین تفاهم نامه داشته باشه با اون پتانسیل هایی که داره. ما خیلی زمینه ها داریم، وقتی که با اون بندیم ما صدور خدمات مهندسی به اونا داشته باشیم، صدور خدمات مهندسی به قزاقستان. شما قزاقستان کشوریه که ما در زمینه نیروی نیروگاهی که میگیم بسازیم، ممکنه نیروگاه کلاس F یا G رو نداشته باشیم، ولی میتونیم ای رو ببریم، اونم همش اف نمیخواد. در ساختمون سازی، در جاده سازی، در فولاد سازی،
این ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران
هست که میتونه این کار رو واسه اون کشور، ممکنه شما به چین این ظرفیت رو نداشته باشید. کاری که ما سدی که تو تاجیکستان ساختیم، تونلی که تو تاجیکستان ساختیم، نیروگاهی که تاجیکستان، عین این کارو میتونیم تو قزاقستان و ازبکستان.
آقای دکتر شما سالها سفیر بودین، مسئول بودین، معاون وزیر خارجه بودین، گیر کار کجاست؟ الان شاید شنوندگان ما بگن که خب چرا این اتفاقا نمیفته؟ یعنی کی باید تصمیم بگیره؟ دولت، مجلس،
نظرم. نه حالا مجلس
وزارت خارجه، نمیدونم کی باید این تصمیمو بگیره
که چی؟
که ما بریم این کارها رو انجام بدیم، یعنی یک اراده ای باشه، ناهماهنگی بین دستگاه هاست، نمیدونم بوروکراسی پیچیدمونه.
به نظر من یه مقدار بوروکراسی پیچیده است. به قول معروف هم گیم قزنفرا داخلن، مانع ایجاد میکنن در جهت صادرات ما، در جهت صدور خدمات مهندسی. البته ما هم بعضی جا بیمهری میکنیم نسبت به کشورمون، صادرات انجام میدیم، اون ارز، شما در چین ارزی که طرف صادر میکنه باید همه رو برگردونه به بانک مرکزیش، دلارش میده، یوان میگیره. ما تو جمهوری اسلامی ایران متاسفانه کلی رو متریال صادر میکنیم، دوزارش بر نمیگرده تو کشور. حالا همه الان تا بگی همه عصبانی، نه آقا اینا کو، اینقدر ما سنگ آهن صادر کردیم کو پولاش؟ الان هم که جلوشو گرفتن تعرفه ایجاد کردن براش، همه ناراحتن. اونایی که سنگ خامه دیگه، سنگ آهن خامه، یا خود سنگ، ما معادن زیادی داریم.
شاید به خاطر اینکه صادر کننده میگه مثلا من الان اینو مثلا دلار مثلا 15000 تومانی میدم، بعد وقتی میخوام برام الان با جنس بخرم مثلا دلار شده 20 تومان.
من جنس چی باید... بخره صادر کننده؟ سنگ آهن برده. شما ببینید الان ما کارخونه‌های فولاد داریم، ما کوتاهی کمبود سنگ آهن داریم، ما 90% سنگ آهنمون صادر میشد. الان کارخونه‌های فولاد ما سنگاهن ندارن که کنسانتره ایجاد کنن و بعدم گندله و بعدم فولاد. آقایون دنبال این بودن هم مناقصه صادر یا علی کو فولاش نیست، یا تو کاناداست یا تو امریکاست یا تو چینه یا جای دیگه.
ترکی هم زیاد ویلا خریده،
ترکی هم میراره. تا بهشون هم حرف میزنی آقا نه بالاخره ما خیلی زحمت کشتیم توی مناقصه. بعد اغلبشون هم این جوان ها هستن که باشون صحبت میکنی میگن الان تا یه تعرفه گذاشتن روش که به نظر من باز با تعرفه رو ببرم بالا، ما باید فولاد صادر کنیم. همین فولاد ما شمشما خواهان زیادی داره تو چین. خب ما افسودش ایجاد سنگ ما وحشتناک خواهان داره تو چین، شما گفتید، ولی خام میره.
بله یه زمانی مثلا سنگ دهبید خام فروشی
نه فقط اون آقای رئیس، اصلا یه منطقه تو شیامن چین مخصوص سنگ ایرانه. شما اینا که سنگ صادر میکنن همه رو خام برمیبرن اونجا، هیچ پردازشی روش نمیشه، هیچ افزوده.
اونا پردازش میکنن برمیگردن به خودمون میدن.
و حالا یه نکته که من خدمت شما بگم، ما سنگمون، خب میدونین که چین میخواست این منطقه شینجیان رو توسعه بده، سنگ ما میرفت شیامن، از شیامن میمشین، میدونین که درست مثل یه رفت و یه برگشت. خب اگر ما یه مسیر راهن خوبی داشتیم به چین، میتونستیم این کارو سنگ خودمونو پردازش شده به این منطقه صادر کنیم.
باز من سوالم اینه که واقعا کی باید این کارو بکنه؟
بالاخره ارگانهای دهی، سازماندهی، مجلس، من نمیدونم، من که کاری نیستم، من کارشناسم.
نه یعنی شما مثلا سفیری بودین که فعال بودین، یعنی دوست داشتین که آقا مثلا تجار ما بیان ارتباط داشته باشن، اما خب یک سری موانع بوده دیگه. این موانع چی بود؟
ببینید موانع هست و یک چیزی که هست حالا این ناپیوستگی قوانینه. قوانین در دولت‌های مختلف با وزرای مختلف چطور میشه تغییر میکنه؟ یعنی یک صادر کننده، یک تولید کننده ای که میخواد صادر کنه، سیاست‌های پایداری در جلوش نیست که بدونه بر مبنای این سیاست‌ها باید تولید کنه، بر مبنای این سیاست‌ها صادر کنه و بر مبنای این سیاست‌ها. شما 6 ماه تعرفه میزنن رو سنگ آهن، 6 ماه تعرفه رو برمیدارن روی سنگ خام، سنگ تزئینی 6 ماه میزنن. یعنی هر وزیری، هر معاون وزیری با سلیقه خاص خودش. الان یکی سوال میکنه آقا نکنه مثلا این تفاهم نامه امضا بشه دولت بعدی بیاد. من معتقدم این کارا استراتژیکه، باید در یک جای بالای، این وابسته نباید به دولت ها باشه. شما باید سیاست های این مسائلتون کاملا مشخص. مثلا الان ما کار کردن تو کشور سیاسی به چه صورتی کار کنیم؟ یه دولتی میاد اصلا نظر میگه اخ 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 به اینا، یه دولتی میاد میگه خوبه. خب با 2-3 سال که شما نمیتونی یه سیاست رو ادامه بدی. باید در یک جای سطح بالا، حالا در سطح قوه، در چیز شورای امنیت که تایید بشه، سیاست ها مشخص بشه، بگه خب اصلا 5 سال 10 سال. شما ببینید پیوستگی، حالا میگن آقای سفری دیکتاتوره، شما پیوستگی پیشرفته مثل چین توسعه سیاسیشو بسته، توسعه اقتصادیشو باز کرد، روسا، این پیوستگی ریاست جمهوری پوتین تونست دوباره قدرت روسیه رو چکار کنه؟ احیا کنه. ممکنه برای ما بد باشه ولی برای روسا چیه؟ خوبه. ممکنه برای اروپایی‌ها بد باشه اما برای روسا خوبه. حالا من به این کار ندارم، من میگم در سیاست هامون باید پیوستگی داشته باشه. یه روزی میگیم آقا سیب زمینی صادر بشه، فرداش میگیم صادر نشه. این طرف کشاورز نمیدونه چی کار بکنه. اگر بدونه 5 سال این سیاست ها، ببینید من اینو معتقدم، مثلا شما حدود 9 ماه میتونید گوجه فرنگی رو به روسیه صادر کنید، اما 3 ماه که صادر میکنید بعد 3 ماه میگه آقا گوجه فرنگی صادر نکنید. پس اون کشاورزی که فکر کار صادراتی داره نمیتونه دراز مدت برنامه‌ریزی کنه. پس باید اینجور مسائل در سطح بالا تصمیم گیری بشه و با دولت ها این سیاست ها چی؟ تغییر نکنه.
درسته. خیلی ممنونم آقای دکتر. ما فکر میکنم حدود 3 دقیقه وقت داریم. سوال آخرم اینه که چه حرف و سخنی برای مخالفان این همکاری دارین؟ اونایی که واقعا حالا دلسوزن، یعنی فکر میکنن که اتفاق خیلی مثبتی نخواهد افتاد.
به نظر من اینها، این دوستان، این برادران و یا خواهران عزیز مخالف نیستن، شاید محتوا رو به دور کامل نمیدونن، تحت تأثیر اطلاعاتی که از خارج پمپاژ شده. خب بالاخره خود منم همینم که آقا کیشو دادن رفت، چابهار رو دادن رفت، قشمو دادن رفت، چجوری دادن رفت؟
یه هفته دیدیم همه رو دادن.
آره همه رفت. آقای عزیز، اون کسی که باید عاقل باشه، ما 8 سال جنگیدیم برای 2 کیلومتر آب الونرود، 2 کیلومتر 8 سال و اجازه ندادیم. ما چطور میام جزیره کیچمون رو بدیم به یک کسی، جزیره قشممون رو بدیم؟ مگه سرمایه گذاری توی به یه جای به یکی اجازه بدی بیاد سرمایه گذاری خارجی انجام بده؟ ما یه دادن رفتنه. پس اگر هست، پس این ارگانی که ما در وزارت داراییمون به عنوان سازمان سرمایه گذاری خارجی گذاشتیم و حمایت میکنیم، خب پس اینو درشو ببندیم. این دو از دادن اون اقتدار شما از دست. پس این نکته اوله، اطلاعات غلط دادن. این دو، فرض کنیم چینی ها حضورشون در پروژه ها اینجا زیاد باشه، آیا در کنار این ایجاد شغل هست برای ما؟ آیا در کنار این ایجاد ترانزیت کالا هست؟ رونق اقتصادی هست؟ دو، یکی از فاکتورهای این هست تبادلات تجاری ما با ارزهای ملی باشه. شما ببینید ما وقتی که میخواد کارمون با دلار باشه، میره تو امریکا گیر میکنه. خب این فاکتور بده که شما با ارزهای ملی تبادل تجاریتون داشته. الان چین با روسیه داره، با امارات داره، با استرالیا داره، با یک مبلغی با ژاپن داره. خب من به نظر من هیچ نگران نباشن. اگر انشالله این کار انجام بشه، که حالا من فکر نمی کنم این به زودی شکل بگیره،
خیلی امیدوار نیستین.
آره حالا امیدوار که خیلی دعا می کنم این شکل بگیره، این جوانهایی که احساس بیکاری میکنن، اینها شما ببینید هر پالایشگاه میتونه چند تا شغل مستقیم ایجاد کنه، 5 تا پالایشگاه همزمان شروع شه، 20 تا پتروشیمی شروع شه. این راهن خود شما میدونید که چقدر در حمل و نقل ایجاد شغل میشه، ساخت و ساز زیر ساخت حتما اقتصاد ما رو ایجاد میکنه، و با این هوش و ذکاوتی هم که ایرانی ها دارن به زودی میتونن در همه این زمین ها انشالله خودکفا بشن، همجور که در نیروگاه سازی بالاخره با ظرفیت های خوب، حالا من نمیگم در سطح عالی خودکفا شدیم، در این زمین ها خواهیم شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر سفری، هم میزبان خوبی بودین، هم خیلی خوب به سوال های ما جواب دادین. واقعا خیلی رفع ابهام شد از برخی از موضوعات. شاید هم علت اصلیش این بود که مسئولین خیلی شفاف سازی نکرده بودن. ما در دفتر آقای دکتر سفری بودیم امروز. خیلی متشکرم، سپاسگزار از شما شنوندگان عزیز که گفتگوی سیاسی رو شنیدین. تا برنامه بعدی همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، عصر شما به خیر باشه. بررسی و تحلیل سایه روشنهای سند 25 ساله همکاری ایران و چین که از دفتر سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در چین تقدیم حضور شما خوبان شد در قالب برنامه گفتگوی سیاسی، امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. هر گونه نقد و نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو داشتید، شما میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 301035 و یا همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط باشید و ما رو مطلع بفرمایید. همینطور شماره تلفن گویای 24 ساعته رادیو گفتگو، یعنی 2786-1035 هم در اختیار شما خواهد بود. در آستانه شب شهادت جواد الائمه فرزند برومند امام رضا علیه السلام هستیم. تسلیت ما رو پذیرا باشید. ساعتها لبریز از آیین پرملال کوچکند و قلمها به حضور در عزاخانه احساس ناگزیر. فراق تمام تصویرهای پرتپش را در آتش خود نشانده است. چه میبینم؟ چه میگوییم؟ بگذار همین دو بیتی‌های عریان که عشق می سرایدشان حرف خودشان را بزنند. بگذار همین دو بیتی های عریان که عشق می سرایدشان حرف خودشان را بزنند. چقدر صریح و بیکنایه دردهای امروز را بر می شمارند. خدایا، خدایا، امروز چه روزیست که هر ثانیهش قرنهایی از داغ است، داغی که سایه انداخته بر زمین. امروز چه روزی است که یک سو آفتاب غروب می کند و یک سو ما هستیم با آهی که از سینه برون آمده است. و بیایید ای واژه ها، بیایید ای واژه ها به توصیف این گریه های رو به تکثیر و بخوانید زبان حال قطره های رنج را.
پرسیدند کیست جانشین شما و امام هدایت بعدی؟ فرمود فرزندم هادی. پرسیدند و بعد از او؟ فرمود فرزندش حسن. سؤال شد و بعد از حسن؟ جواد الائمه علیه السلام به شدت گریست. فرمود بعد از حسن نوبت فرزند اوست، همان قیام کننده بر حق و حضرت منتظر. گفتند چرا قیام کننده می خوانندش؟ فرمود چون قیام می کند بعد از آن که مرده باشد یادش در دلهای مردمان و مرتد شوند بیشتر آنها که مؤمن بودند روزگاری به امامت او. پرسیدند چرا منتظرش می نامند؟ فرمود زیرا که بسیار طولانی شود غیبتش، آنقدر که چشم به راهش بمانند مخلصان و انکارش کنند تردید کنندگان و به سخره گیرند یادش را منکر.
من به عنوان اون مخاطب این روایت وقتی این روایت رو میخونم اولین چیزی که تو ذهنم میاد این که نبادا من از اینها بشم.
به انکارش کنند تردید کنندگان و به سخره گیرند یادش را منکران.
دوران آخر زمان دوران تلخیست، و توجه دادن مردم بهش و تذکر دادن مردم و مؤمنین نسبت به تلخی ها و سختی های اون دوران از دوران ابناء الرضا دیگه اوج گرفته. والله لا ینجو فیها من الهلکت فی غیبته. در این دوران از هلاکت در دوران غیبت فرزندم نجات پیدا نخواهد کرد مگر من ثبته الله علی القول به امامته و وفقه للدعاء به تعجیل فرجه. خداوند او رو بر قول به امامت امام زمان ثابت قدم نگه داشته، خداوند او رو و موفقش کرده، توفیق به او داده برای دعا بر فرج امام زمان.
بخوام دعای فرج را عافیت به طلب که روزگار بسی
برای رفع هم و غم گرفتاری های دوستان و شیعیان و رفع گرفتاری و اضطراب حضرت مهدی سلام الله علیه متوسل شوید به جد بزرگوارشون حضرت جواد الائمه سلام الله علیه. 14,000 مرتبه یا جواد نام مقدس ایشون رو در یک جلسه ببرید. بسم الله الرحمن الرحیم. یا جواد و یا جواد و یا جواد و یا جواد یا جواد و یا جواد و یا جواد و یا جواد و یا جواد یا جواد و یا جواد و یا جواد و یا جواد و یا جواد یا جواد و 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 یا جواد یا جواد و 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 یا جواد یا جواد العیمه
گرفت یاری بگو یا جواد العیمه اگه گناه کاری بگو یا جواد العیمه اگه دوستش داری بگو یا جواد العیمه اگه گرفت یاری بگو یا جواد کاری بگو یا جواد العیمه یه دوستش داری بگو
و بیایید ای واژه‌ها به توصیف این گریه های رو به تکثیر و بخوانید زبان حال قطره های رنج را. بیایید ای عاشقان بیایید و ببینید دریای پر غروب پیرامون را.
آقا جان ناله کردی تا پرید از لانه مرغ جان تو، درد بودی پای تا سر، درد شد درمان تو. ای فدای چشم گریان و دل سوزان تو، عالمی سوزند با یاد لب عطشان تو. چشم قاتل هم به وقت مرگ شد گریان تو. نانجیبه هم خودش کف میزد، هل هل میکرد، گریه هم میکرد. آخه ناله خیلی جان سوز بود. آن قربون عمر کوتاه آقا جان، در حجر آروش بس، پسر فاطمه داره دست و با میزن. نانجیب صدا زد های کنیزا غلاما بیان سر رو صدا کنین ظرف هم میزدن هله هله میکردن برا چی؟ برای این که من صدای ابن رضا رو نشنوم ایوان ایوان آی 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 شمم که آتش آب کرده پیکرم را این زهر سوزانده همه خوشگوترم را بابا کجایی چش بر راهم بیایی تا خود بگیری روی دامانت سرم را آی وقتی شریک زندگیم قاتلم شد با که بگویم قصه درد آورم را بابا از بس که گفتم آب آب آتش گرفت از بس که گفتم آب آب آتش گرفتم باید ببینی بعد از این خاک از درم از بس صدای پای کوبیشان بلند است خود نشنوم دل مویه های حنجرم را بابا صیاد لذت میبرد وقتی که از درد بر خاک حجره میکشم بال و پرم را آی شیعه ها دارم وصیت بعد مرگ من بخوانید بالای قبرم روضه های مادرم
عاشقان دلهاتون لبریز آکنده از عشق به وجود آقا امام جواد باشه انشالله. دوستان عزیز شما میتونید در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید، یک سوال یک برنامه. شما شنوندگان و همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو میتونید با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید. دو روش شرکت در این مسابقه برای شما موجوده. روش اول ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 30035. روش دوم کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. و اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه هم مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. دوستان عزیز رسیدیم به ساعت